چش صبح، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی سبا. به نام خدا، مردم عزیز و دوست داشتنی، رفقای خوب و همیشگی شبکه رادیویی سبا، سلام میگم به شما، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که هر جا هستین در صحت و سلامت باشین. با شما هستیم با بخش اول برنامه‌های امروز این شبکه تا حوالی ساعت 14 که امیدواریم شما عزیزان هم همراهی بفرمایید. کنارمون باشید. اینجا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم، در قالب کلمات برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود. سلام. سنگ برای بعضی ها فقط سنگه، سرد و بی حرکت. اما برای یک مجسمه ساز میتونه صورتی باشه که هنوز از دل اون بیرون نیومده. باید ساعتها روبروش ایستاد، نگاهش کرد و با حوصله تراشیدش تا چیزی که در ذهن هنرمنده کم کم شکل بگیره. در این برنامه میخوام از بانویی براتون بگم که سالهای زیادی از عمرش رو در جهان پیکرها گذرونده. هنری که با جان و دل به هنرجوهای دیگه هم یاد داد تا به یادگار بمونه. لیلیت تریان. لیلیت تریان دهم دی 1309 در تهران و در خانواده ارمنی و هنردوست به دنیا آمد. پدرش هایک تریان کارمند عالی رتبه بانک ملی بود و به معماری و زیبایی بناها علاقه داشت. مادرش پارانزم هاوانسیان در تفلیس بزرگ شده بود و خودش هم دلش می‌خواست هنر بخونه. حتی مدتی برای تحصیل هنر به فرانسه رفته بود، اما شرایط اجازه نداد اون راه رو ادامه بده و به ایران برگشت. شاید به همین خاطر بود که مادر آرزوی ناتمام خودش رو برای دخترهاش لیلیت و نلی دنبال کرد. لیلیت هنوز نوجوان بود که خانواده براش معلم خصوصی نقاشی گرفتن، اما کودکی و نوجوانیش خیلی هم بی‌دردسر نگذشت. تعطیلی مدارس ارمنیان در دوره رضاشاه روی روحیه اونها تأثیر گذاشت و مسیر تحصیلش هم اونطور که خودش می‌خواست پیش نرفت. دوره ابتدایی رو در مدرسه پروتستانی مهر گذروند و بعد قرار بود به مدرسه جان دارک بره، اما پدرش مخالفت کرد و لیلیت سر از دبیرستان نوربخش و رشته ریاضی در آورد. با این حال معلوم بود که راه اصلی زندگیش چیز دیگه ایه. یک سال در کنکور قبول نشد، اما سال بعد وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد. هنوز مدت زیادی نگذشته بود که یک آگهی در روزنامه آلیک، روزنامه ارمنی زبانهای تهران، مسیر زندگیش رو عوض کرد. در آگهی از دختران ارمنی برای ادامه تحصیل در فرانسه دعوت شده بود. لیلیت تصمیم گرفت بره. خواهرش نلی هم همراهش شد و سال 1331 در 22 سالگی راهی پاریس شدند. قرار بود در پاریس نقاشی بخونه، برای همین وارد بوزار یعنی مدرسه عالی هنرهای زیبای پاریس شد. اما خیلی زود اتفاقی افتاد که مسیر زندگی هنریش رو عوض کرد. لیلیت در کلاس حجم با دنیای سه‌بعدی مجسمه روبرو شد. نقاشی روی بوم یک سطح صاف داشت، اما مجسمه رو میشد از هر طرف دید، دورش چرخید. همین ویژگی برای لیلیت جذاب بود. خودش بعدها گفته بود با مجسمه سازی آدم فضاهایی رو خلق میکنه که از زوایای مختلف قابل دیده و از هر طرف هم جلوه خاص خودش رو داره. همین شد که نقاشی کم کم کنار رفت و مجسمه سازی جای اون رو گرفت. البته خانواده اول با این تغییر مسیر خیلی موافق نبودن، ولی در نهایت لیلیت آزادی پیدا کرد که رشته مورد علاقه خودش رو دنبال کنه. 3 سال در بوزار درس خوند و در کنار آموزش‌های آکادمیک نزد استادانی مثل مارسل ژیمون و گلا مارینی آموزش دید. یعنی هم اصول هنر کلاسیک رو یاد گرفت و هم با جریان‌های تازه هنری آشنا شد. و این نکته بعدها خیلی مهم شد، چون تریان وقتی به ایران برگشت قرار بود یکی از کسانی باشه که مجسمه سازی مدرن رو نه فقط به شکل تجربی بلکه به شکل دانشگاهی آموزش بده و کار خودش رو هم جدی دنبال می کرد. برای ساخت مجسمه از مفتول فلزی، گچ، گل رس و مواد مختلف استفاده می کرد. اول اسکلت کار رو می ساخت و بعد کم کم حجم رو روی اون شکل می داد. بعضی از پیکرهاش بزرگ و حتی هم‌اندازه انسان یا بزرگتر بودند. علاقش به پیکره‌های بزرگ هم از سال‌های تحصیل در فرانسه شکل گرفت. خودش از مجسمه مرد راه رونده اثر آگوست رودن یاد کرده بود. اثری که وقتی در آتلیه دید بزرگی و عظمتش حسابی تحت تأثیرش قرار داد. اما داستان لیلیت فقط داستان ساختن مجسمه نبود. بخش مهم زندگیش قرار بود بعدها در کلاس درس اتفاق بیفته. جایی که خودش تبدیل شد به یکی از پایه‌گذاران آموزش دانشگاهی مجسمه سازی مدرن در ایران. لیلیت سال 1334 به ایران برگشت و خیلی زود وارد کار آموزشی شد. به پیشنهاد دوست پدرش به وزارت معارف رفت و آثارش رو به جلیل ضیاپور از چهره‌های مهم هنرهای تجسمی ایران نشون داد. ضیاپور بعد از دیدن کارهاش ازش خواست تدریس رو شروع کنه. اینطوری لیلیت تبدیل شد به معلم نسل تازه‌ای از هنرجوهای ایرانی و این تازه شروع ماجرا بود. لیلیت سریان وقتی به ایران برگشت خیلی زود وارد آموزش هنر شد. ابتدا در هنرستان هنرهای تجسمی پسران در پل چوبی تدریس کرد. یکی از شاگردان اون سالها هم پرویز تناولی بود، کسی که بعدها خودش تبدیل شد به یکی از مهمترین نامهای مجسمه سازی ایران. اما تریان بعد از مدتی به هنرستان دختران رفت و بعد مسیرش به دانشکده‌ای رسید که قرار بود اتفاق مهمی در آموزش هنر ایران رقم بزنه. هوشنگ کاظمی که خودش از هنرمندان و تحصیل کردگان هنر در فرانسه بود، تصمیم داشت دانشکده هنرهای تزئینی رو راه اندازی کنه. تریان هم با این طرح همراه شد. سرانجام در مهر 1339 دانشکده هنرهای تزئینی شروع به کار کرد. دانشکده ابتدا در خیابان شریعتی کوچه گوهر بود و بعد به ساختمانی در چهارراه ولیعصر منتقل شد. لیلیت تریان از پایه‌گذاران بخش مجسمه سازی این دانشکده شد و برای سالها تدریس مجسمه سازی رو ادامه داد. البته یک مشکل هم وجود داشت، مدرک تحصیلیش. تریان وقتی به ایران برگشته بود مدرک رسمی بوزار رو در اختیار نداشت. بعد فهمید که بوزار به دانش آموختگانش مدرک میده، برای همین سال 1340 دوباره به پاریس رفت و مدرکش رو گرفت و بعد از بازگشت مدرک او در ایران ارزشیابی شد. از اون به بعد مسئولیت بخش مجسمه سازی رو به عهده گرفت و تقریبا به تنهایی این بخش رو اداره کرد. در طول سالها شاگردهای زیادی از کلاس‌های تریان بیرون اومدند، از پرویز تناولی گرفته تا حسین زنده‌رودی، فرامرز پیلارام، منصور قندریز و مسعود عربشایی و بعدتر هنرمندانی مثل حمید شانس، عباس مشهدی زاده، شعله ابراهیمی و ناهید سالیانی. اما خود تریان هم هیچ وقت از یادگیری دست نکشید. یک دوره مطالعاتی 9 ماهه بدون حقوق گرفت و به آمریکا رفت تا روش‌های تدریس مجسمه‌سازی رو در دانشگاه‌های اونجا بررسی کنه. سان فرانسیسکو و شیکاگو از مقصدهای اصلی این سفر بودند. در سان فرانسیسکو با جواهرسازی آشنا شد و در شیکاگو جوشکاری یاد گرفت. یکی از چیزهایی که توجهش را جلب کرد وجود کارگاه‌های ریختگری در کنار آتلیه‌های مجسمه‌سازی بود، چیزی که برای آموزش حرفه‌ای مجسمه‌سازی خیلی اهمیت داشت. وقتی برگشت پیشنهاد داد برای دانشکده کارگاه ریختگری راه اندازی بشه. این یعنی تریان فقط نمیخواست شاگردها مجسمه بسازند، میخواست همه ی مراحل کار رو بشناسند، از طراحی و ساخت اسکلت گرفته تا شکل دادن حجم، قالب‌گیری و ریختگری. اما در کنار همه ی اینها خودش هم همچنان هنرمند بود. مجسمه‌هاش اغلب با گچ، سنگ و فلز ساخته می‌شدند. او برخلاف استادش که در دوران تحصیل سنگ رو اونقدر صیقل می‌داد که کاملاً صاف بشه، دوست داشت زبری و ناصافی سطح رو حفظ کنه. انگار می‌خواست زنده بودن تن انسان رو از طریق همین ناهمواری‌ها نشون بده. با این حال، کار کردن با این مواد در یک خانه وسط شهر آسان نبود. گچ و فلز و سنگ هم سر و صدا داشتند و هم فضای زیادی می‌خواستند. از طرف دیگه تریان برای گذران زندگی مجبور بود ساعت‌های زیادی تدریس کنه. صبح تا شب کلاس داشت و وقتی به خونه می‌رسید بعد از استراحت کوتاه دوباره کار هنری خودش رو شروع می‌کرد. همین فشار باعث شد تعداد زیادی از ایده‌هاش فقط در حد طراحی باقی بمونند. با این همه تا آخر عمر دست از کار نکشید و این شاید یکی از مهمترین ویژگی‌های لیلیت تریان بود. زنی که همزمان معلم بود، مجسمه ساز بود و مدام تلاش میکرد خودش رو با دانش و تجربه های تازه به روز نگه داره. لیلیت تریان در کنار مجسمه سازی و تدریس در فعالیت های حرفه‌ای هنر هم حضور داشت. از بنیانگذاران انجمن مجسمه سازان ایران بود. در کمیسیون نصب مجسمه و بناهای یادبود وزارت فرهنگ و هنر عضویت داشت و در نخستین 2 سالانه مجسمه سازی تهران هم به عنوان عضو هیئت داوری حضور داشت. از آثار شناخته شدهش هم میشه به پیکره پیرم خان در محوطه کلیسای مریم مقدس تهران و تندیس جایلیق بازگن اول اشاره کرد. تریان از سال 59 به بعد خونش تبدیل شد به کارگاه. همون خونه مرکز شهر که حالا باید جای دانشگاه و کارگاه‌های مجهز رو براش پر می‌کرد. در خونه طراحی می‌کرد، مجسمه می‌ساخت و روی چاپ باتیک هم کار می‌کرد. بعدها وقتی دانشگاه آزاد اسلامی را افتاد، چند سالی هم در اونجا طراحی و مجسمه‌سازی درس داد. اما خودش و شاگردانش می‌گفتند دیگه اون شور و حال سال‌های دانشگاه رو نداشت. از زندگی خصوصی لیلیان تریان اطلاعات زیادی در دست نیست و در منابع منتشر شده گزارشی از ازدواج یا فرزندی برای او دیده نمی‌شه. او در سالهای آخر زندگی بیش از پیش تنها بود. زنی که سالها با شاگردها، همکارها و هنرمندان سر و کار داشت، کم کم بیشتر وقتش رو در خونه میگذروند. دوستان و شاگردان قدیمی تلاش کردند خونش تبدیل به موزه بشه یا دست کم کتابی از آثارش منتشر بشه، اما خودش با این پیشنهادها موافق نبود. و شاید تلخ‌ترین بخش زندگی او همین بود. هنرمندی که یک عمر برای تربیت نسل تازه‌ای از مجسمه‌سازان تلاش کرده بود و حالا در سال‌های پایانی بیشتر تنها مونده بود. با این همه اگر بخوایم زندگی لیلیت تریان رو فقط با پایانش تعریف کنیم، حق مطلب رو ادا نکردیم، چون تریان فقط یک مجسمه‌ساز نبود. او از نسلی از هنرمندان ارمنی ایران بود که در شکل‌گیری هنر مدرن ایران نقش داشتند، نسلی که در نقاشی و مجسمه‌سازی نگاه تازه‌ای به هنر آوردند. و سرانجام تریان پنج شنبه 16 اسفند 1397 در 88 سالگی از دنیا رفت. او در روزهای پایانی زندگی بعد از آسیب دیدگی ناشی از افتادن از پله در خونه مونده بود. پیکرش 25 اسفند در کلیسای سرکیس مقدس تشییع شد و در گورستان ارامنه تهران به خاک سپرده شد. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به بانویی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس. سرکار خانم لیلیت تریان، شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
دامن کشان ساقی میخاران از کنار یاران مست و گیسو افشان می گریزم سیر تیم پوش دارم دل یامان دل یامان دل یامان دارم قلبی لرزان برهش دیده شد نگران ساقی میخوران از کنار یاران بست و گیسو افشان میگونزم گنات سوری شینا اخ مرد مرنی ساری اخشی خویان کار اخشی خویان کار سیرت اخشی خویان کار سیرت
ایران من، ایران تو، ایران، ایران ماست. هموطن من، ایران خانه همه ماست. من و تو ندارد، همه مایی. سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز
از هرچه فرشته از سری تو آن روز نیاید که ببینم فکری تو لبخند بزن شاد شو خوش باش و رها باش با قافله یه صبح سبا هم سفری تو لبخند بزن شاد شو خوش باش و رها باش با قافله یه صبح سبا هم سفری تو با قافله یه صبح سبا هم سفری تو
صبح سبا
به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان خانم ها آقایان مردم عزیز و دوست داشتنی ایران سلام علیکم صبح سبای همگی بخیر باشه. چه حال چه احوال چه خبر میگم شنبه سا همون شنبه معروف کار میکنی با شنبه؟ چی کار میکنی با روزات؟ اصلا چی کار کردی هفته ای که گذشت؟ خوش گذشته؟ همینجوری ذهنی که نگاه میکنم باید سلام و صبح بخیر بگم به آدمایی که هنوز مغزشون بالا نیومده ولی بدنشون مجبور شده بیاد سر کار. آخی امیدوارم که امروز قهوتون فوری، حوصله‌تون زیاد و آدمای رومختون کم، خیلی کم باشن. نباشن؟ آبه دیگه نداری هم. ببین اصلا این رومخیا باید باشن که ما تلاش کنیم برای اینکه هی بهتر بشیم، برای اینکه اصلا صبرمونو ببریم بالا، خودمونو امتحان کنیم، ببینیم چند مرده حلاجیم، جلو اونایی که رومخی هستن چقدر میتونیم تاب‌آوری داشته باشیم. پس باشن ولی کم، حد اقلی. بخیر بگم به کسایی که احتمالاً الان دنبال گوشیشون میگردن و گوشی کجاست؟ یه گوشه یه جای نزدیک داره نگاش میکنه، بهش میخنده میگه ایتون استمال پیدا کن. روزتون پر از پیدا شدن چیزای گم شده، مثل پول، پولایی که تو جیبامون پیدا میکنیم و همینقدر قشنگ. اسکناس. اسامی آشنا، امیدوارم که امروز 3010-55 پر بشه از اسمای قشنگ شما. من کیم؟ مریم خادمپور. اینجا کجاست؟ شبکه رادیویی سبا، برنامه زنده صبح سبا. اومدیم که تا کی باشیم؟ هستیم دوستان تا دو بعد از صبح. ولی به ما که خوش میگذره تا 8 صبحش با صبح سبا و در ادامه هم بهتون میگم که چه برنامه هایی رو میتونید دنبال کنید و بشنوید. خلاصه که با رادیو سبا که هستی دلتو بزن به دریا، خوش میگذره.
زدم دلمو به دریا، تو هم دل منو دریا، شبیه که تو بخندی شب عشقه، نمیرسه به تو زورم که با همه غرورم قد افتاد به جونم تب عشقه. چقدر خوب تو رو دارم، فقط گیره یه اشارم، نگاش از تو و دل دادنش از من، ببین واسه تو میمیرم، من آروم نمیرم ثابت نکنم عاشقت هستم. پیشون من جون تو، آخ به قربون تو، وای چقدر خوب تو، اومدی تو دنیا، وای اومدی تو دنیا، اومدم با دلم به دلت پا بدم، همه دنیا برم با تو خوب تنها، چسب حرفامون آخه به این میگمش. دلم هر بار ازت یکی میخواد، با چشمام از چشمات بالشو میگیرم، بدون تو نمیشه باور کن، فقط تو لب تر کن تا برات بمیرم. جون من جون تو، آخ به قربون تو، وای چقدر خوب تو، اومدی تو دنیا، اومدی تو دنیا، اومدی
از صبحشون و تنهان، ولی خوش به حال ما و شما که همو داریم، در کنار هم هستیم و میتونیم این ساعتها رو به خوشی با همدیگه و با حال خوب سپری کنیم. نوشتن که الهی امروز پر باشه از اومدنها، رسیدنها و خبرهای خوبی که خیلی وقت منتظرش هستیم. انشالله این پیامو زهرا جعفری عزیزم فرستاده. و کلن یه چیزی که همیشه برام جالبه اینه که بعضی کارا اصلا از قبل برنامه ریزی نشدن، همینجوری انرژی مثبت دارن، حالمونو قرار خوب کنن، یه قدم مثبتی به سمت اتفاقهای خوبی که قرار حال یک نفر، چند نفر یا یه گروهی رو بسازن. یکی میاد یه ایده میده، یکی میگه منم هستم، یکی دیگه میاد میگه که خب خبرشو من کار میکنم. بعد یه دفعه میبینی که یه حرکتی راه افتاده که کلی آدم دارن ازش استفاده میکنن، استفاده مثبت. اصلا خیلی از کارهای جمعیمون دوستان یا کارهای گروهیمون یا این پویش های مردمی همینجوری شکل گرفتن دیگه. بی سر صدا بودن اولش، از یه فکر ساده شروع شدن، بعد افتاده توی یک ذهن جمعی که هر کسی یه گوشه یه کار رو گرفته و همه در جهت کار راه انداختن، خدمت رسانی عمل کردن. یه نکته مهمی هم این وسط وجود داره، این که نه قرار بوده کسی قهرمان باشه، نه داستان عجیب و غریبی پشتش بوده، فقط چند نفر یه جایی دیدن که یه کاری از دستشون برمیاد انجامش دادن. ما هم امروز میخواییم درباره همین صحبت کنیم، درباره کارایی که از دل مردم در میاد، این که چی میشه بعضی حرکت ها بین آدم ها میپیچه و آدم های بیشتری همراهش میشن، یه کارای کوچیک فردی که خدمتیه به مردم. الان زهرا جعفری عزیزم باعث انرژی مثبت من و خیلی های دیگه شده، نوشته پر باشه امروزتون از اومدنها، خواستنها و رسیدنها و خبرهای خوب. این اتفاقه یک حرکت کوچیکه که میتونه کلی پیام دیگه هم به همراه داشته باشه، یعنی زهرا جعفری میشه ایکس، ایگرگ و خیلی های دیگه که پیامای مثبت برای ما میفرستن. امروز بگید اون لحظه ای که به یکی گفتین ای خیر ببینی، بعضی هم میگن ای خیر ببینی، فرق داره چون هر کسی به هر حال به نحوی میگه. اون لحظه کی بوده کجا بوده؟ اون موقعی که گفتی خیر ببینی به یکی گفتی کی بوده کجا بوده؟ 301055 با حال برنامه‌مون خبرگزاری سباست. سعی می‌کنیم که خبرها رو متفاوت به گوش شما عزیزان برسونیم، امیدواریم که با این بخش همراه باشین.
درود بر شما شنونده بخش خبری سبا هستید، با من در رادیو سبا و اما مشروع مهمترین خبرها. تردد بیش از 2,900,000 زائر در مرزهای کشور، آرایش 1,946 اتوبوس در مرزها و دو محور عراق. مسئول قرارگاه حمل و نقل مرزی اربعین کشور اعلام کرد خدمت رسانی به زائران اربعین با آرایش 1,946 دستگاه اتوبوس در مرزهای هشتگانه خروجی به خاک عراق و همچنین دو محور در داخل عراق در حال انجام است. تا کنون تردد بالغ بر 2,900,000 زائر و ثبت 81,000 سرویس توسط ناوگان حمل و نقل گزارش شده است. مسئول قرارگاه حمل و نقل مرزی اربعین کشور درباره سوخت رسانی به ناوگان نیز گفت برای کاهش توقع